السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. توفیقی شد که یک بار دیگه در سالگرد 13 آبان و روزهای منتهی به 13 آبان در جمع دوستان دانش آموز در دارالمؤمنین یزد شرف حضور داشته باشم و خدا رو شکر میکنم که این توفیق نصیب من شد که باز هم برای چندمین بار در جمع دوستان دانشجو دانش آموز در استان یزد توفیق حضور پیدا میکنم و از سوی خودم تبریک عرض میکنم اینکه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی در آستانه 40 سال عمر خودش هست و همزمان تبریک اینکه انقلاب اسلامی هم در جمهوری اسلامی به 40 سال عمر شریف خودش نزدیک میشه. این تبریک از این سوست که احتمالاً شما دوستان جوان کمتر اطلاع داشته باشید که در دوره هیچ کدوم از انبیا و پیامبران ما این امکان به وجود نیومد که 40 یک حکومت دینی شکل بگیره و دوام داشته باشه و احتمالاً میدونید که در بین 12 امام ما تنها امام علی علیه السلام امکان حکومت داشتن، اون هم به مدت 4 که 3-4 جنگ بهشون تحمیل شد، در نهایت هم توی مسجد کوفه به شهادت رسیدن. اولین باره که دو عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، به نیابت از امام عصر 39 در جوار ملت شریف و عظیمی که به تعبیر امام راحل هیچ پیامبری چنین مردمی نداشتند، حتی پیامبر خودمون، و این مردم شریف در همراهی با ولی امر مسلمین 39 حکومت دینی رو تا به اینجا رسوندند و این 39 در تاریخ بشر، در تاریخ افراد حقگرا بی سابقه است. در دوره ائمه میدونید که ائمه رو یکی پس از دیگری شهید کردند. ما که همواره عزادار امام حسین علیه السلام هستیم، مردم به اسم اسلام تیغ کشیدن به روی فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها و ایشون رو سر بریدند. اگر به عشق ابا عبدالله امروز جوانان ما مثل شهید حججی ها میرن سرشون بریده میشه، اون دوره طولانی انبیا یکی پس از دیگری شهید شدن و ائمه اطهار ما یکی پس از دیگری شهید شدن، ثانیه ثانیه امروز این جامعه و حکومت حاصل خون انبیا و ائمه است و تبریک داره که چنین ملت بزرگی موفق شد 39 تلاش کنه تا دین اقامه بشه و 39 ولی امر مسلمین رو پشتیبانی و همراهی کرد. اگر به جای ولی فقیه امام معصوم خود حضرت حجت حضور داشتن، این مردم قطعا همین توان و پشتیبانی رو میگذاشتن، نه مثل مردم بیوفایی که در دوره های گذشته بودن و کنار نشستن تا ائمه یکی پس از دیگری به شهادت برسن. اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی هم که مولود انقلاب اسلامی است، او هم به آستانه 40 خودش میرسه، دیگه پخته شده، تجربه عمیقی کسب کرده و بسیاری از نیروهای انقلابی که امروز محاسنشون سفید شده، اینها روزی از همین فضای اتحادیه شروع کردند و حرکت انقلابی خودشون رو به اینجا رسوندن و رشادت کردند. ما به 13 آبان هر سال که میرسیم، چون از یک سو روز جنبش دانش آموزی است و دانش آموزان در سال 1157 در یک چنین روزی درگیر شدند در خیابان‌های تهران و به شهادت رسیدند، از سوی دیگه روزی است که در سال 1158، یک سال بعد از انقلاب، دانشجویان پیرو خط امام از دیوار لانه جاسوسی آمریکا بالا رفتن و سفارت ایالات متحده را که یک جاسوسخانه بود اشغال کردند و الان 38 ساله که جمهوری اسلامی بدون وجود سفارت آمریکا روی پای خودش ایستاده و همه کینه آمریکا اینه که ما به همه دنیا گفتیم کسی بدون آمریکا نمیتونه روپا بمونه و شما بدون آمریکا 38 سال دوام آوردید. این روز بزرگ که امام اسمش رو گذاشتن انقلاب دوم در 1158 انجام شد، در همون روز 13 آبان، روز مبارزه با استکباره و من همیشه مجبورم جلوی 13 آبان که میشه اینو تکرار کنم که وقتی ما در نماز میگیم الله اکبر یعنی شهادت میدیم که خدایا فقط تو مقام کبریایی داری، تو تنها متکبر عالمی. اگر کسی برای خودش مقام کبریایی طلب کرد و خودش رو متکبر در عالم گرفت، او هم به خودش گفته خودش اکبر، اون میشه مستکبر. پس مستکبرین که در قرآن نمادشون میشه فرعون و نکوهش شدند، اینها کسانی هستند که هوای نفس خودشون رو میپرستن و لذا ایالات متحده نماد استکبار جهانی است و مغایر با الله اکبر است که ما میگیم وقتی کسی استکبار جهانی یعنی آمریکا رو بپذیره. از این رو هم مناسبت روز دانش آموزی و روز دانش آموزان شهیدی که در 1357 خونشون انقلاب رو تضمین کرد، هم روز دانشجویانی که لانه جاسوسی ایالات متحده رو تسخیر کردن و 90 مجلد اسناد جاسوسی که اونجا بود رو منتشر کردن. میدونید اینا رو آمریکایی‌ها ریختن تو کاغذ خورد کن، تمام کاغذها خورد شد، تعداد زیادی دختر و پسر دانشجو نشستن چند سال این رشته های باریک باریکی که در واقع توی کاغذ خورد کن خورد شده بود رو کنار هم چسبوندن و این 90 مجلد کتاب رو از این اسناد نگاشتن که سند عظیمی بر این هست که سفارتخونه‌های آمریکا مرکز توطئه و جاسوسی است و شاخ آمریکا برای همیشه شکست. و سوم اون مفهوم روز مبارزه با استکبار که در تبیین این کلمه که وقتی میگیم الله اکبر مقام کبریایی رو فقط برای خدا قائلیم و اگر ما میگیم مرگ بر آمریکا منظورمون مرگ بر استکباره، مرگ بر فرعونه، مرگ بر نمروده، مرگ بر هر کسی است که برای خودش در مقابل خدا مقام کبریایی قائله. و از این رو این مراسمی که هر سال مجموعه های دانش آموزی ما در سراسر کشور به مناسبت این روز برگزار می کنن، یک مراسم سوری نیست که خانم های دانش آموز، آقایون دانش آموز دور هم جمع بشن، مراسمی، مناسبتی، سخنرانی، جشنی و نکوداشتی و بعدم فراموش بشه. نه، سالی یک بار ما باید با اون خون های دانش آموزان و اون دانشجویان تجدید میثاق کنیم و در خودمون هم وجه استکباری درون خودمون رو هم نکوهش کنیم و نابود کنیم که مبادا شخص ما هم در مقابل خدا برای خودمون مقام کبریایی قائل بشویم و این بسیار خطر عظیمی است. از این مقدمه که بگذریم، امسال در ادامه سلسله برنامه‌های سالانه‌ای که اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی به عنوان جنبش دانش آموزی اصلی کشور سال به سال سلسله مباحثی رو دنبال می‌کنه تحت عنوان جهان بدونه، یک بار جهان بدونه پول، یک بار جهان بدونه صهیونیسم، یک بار جهان بدونه آمریکا، هر سال یک نکته‌ای. امسال شعار اتحادیه همونطوری که احتمالاً شنیدید و فردا در تهران مراسم اصلی برگزار میشه و در تهران با همین عنوانی که عرض میکنم یعنی جهان بدون ترور موضوع دنبال خواهد شد، مسئله جنبش دانش آموزی با توجه به وضعیت گسترده انواع تروریسم در سطح جهان که یک نمونهش میشه داعش در تروریسم گرم، تروریسمی که سر میبرند، جوانی مثل محسن حججی رو سر می‌برن. خب در قانون ژنو، مقررات جهانی ژنو، اسیر یک شرایطی داره. کسی که اسیر میشه اگر یونیفرم نظامی تنش باشه، اسلحه‌اش رو علنی حمل کنه، آرم ارتشش هم روی لباسش باشه، در 1929 قانون اسرای جنگی بین الملل میگه که اون فرد اسیره. حالا کسی لباس نظامی تنش نیست، آرم هم نداره، اصلش هم مخفی در پوششش بوده، خب این میگیم تروریسته. ولی قانون بین الملل در مورد اسیرها وجود داره، ولی اینا اسیرهای ما رو میگیرن سر میبرند. از نظامی ها که هیچ، مردم عادی رو میگیرن سر میبرند. از این ترور و این نوع تروریسم تا انواع دیگه تروریسم دغدغه ایست که در آینده نسل شما جهان باهاش درگیره و روز به روز بر وجوه تروریسم بیشتر اضافه میشه و پرداخته میشه. از این رو اتحادیه امسال در ادامه اون سلسله مباحث جهان بدون خباثت های گوناگون، امسال شعارش جهان بدون ترور هست که سال 1196 در واقع در قالب مواجهه با این خشونت ها که شما امسال دیدید گروه های تروریستی حتی آمدن توی تهران به مرقد مطهر امام راحل جسارت کردن، آمدن رفتن توی مجلس شورای اسلامی اونجا گروگان بگیرن و کشت و کشتار کنن، که خب نظام پاسخ سنگینی بهشون داد و دو تا کشور اون طرفتر یعنی توی سوریه از اینجا موشک بالستیک زد به مقرشون اونجا. اما تروریسم همونطوری که هر شب از رسانه ها میشنوید در سراسر جهان ایجاد یک محیط رعب و وحشت میکنه و نسل بعد از شما معلوم نیست در چه محیطی میخواد زندگی کنه. از این رو در جنبش دانش آموزی پرچم مبارزه با ترور و پرچم جهان بدون ترور رو برافراشتن، یعنی یک نسلی شعارش از امروز اینه که جهان رو از لوس وجود این انگارهای وحشت پاک کنه. این شعار رسمی است که الان در سراسر کشور همه مجموعه های اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزی در استانهای مختلف امروز و فردا و پس فردا برای این موضوع درگیر هستند و فردا هم که مراسم رسمی در تهران آغاز میشه مسئولین کشور حضور دارن، اونجا هم باز حول همین محور مباحث انجام میشه که کم و بیش از رسانه ها میشنوید. ما امروز در محضر شما از معرفی این تروریسم به یکی از وجوهش میپردازیم که رسالت و مسئولیت خواهران گرامی در جامعه اسلامی است. اجمالا اشاره میکنم که 30 طیف تروریسم امروز در جهان وجود داره در حوزه میگیم جنگ نرم، جنگ سخت، جنگ نیمه سخت. در تروریسم هم تقسیم میشه به تروریسم نرم، تروریسم نیمه سخت و تروریسم سخت. اون تروریسمی که شما به نام داعش میشناسید یا القاعده، بمبگذاری و تیراندازی و خشونت، اون تروریسم گرم، تروریسم سخت. بیشتر تروریسم که از سوی غرب اعمال میشه تروریسم نرم و نیمه سخته. الان شما زیاد میشنوید از رسانه‌ها که غذاها نمیدونم ژنتیکی شده یا بعضی از گونه‌های تغذیه الان تراریخته است. اینها در حیطه نوعی از تروریسم امروز در دستکاری ژنتیکی مواد غذایی دسته‌بندی میشن که بهش میگن تروریسم کشاورزی، یعنی آگرو تروریسم، تروریسم حوزه کشاورزی. یا در حوزه مسئله بیماری ها، خب شنیدید احتمالاً از تلویزیون که الان جمعیت کره زمین حدود 8 میلیارد نفره، نزدیک 8 میلیارد نفر. در سال 2050 میلادی یعنی تقریباً 32 سال دیگه جمعیت کره زمین میرسه به 10 میلیارد نفر. برآورد کارشناسان غربی ناظر به اینه که جمعیت کره زمین زیاده و کره زمین کشش چنین جمعیتی نداره. و چه کار کنن؟ از طریق جنگ‌های اتمی جمعیت کره زمین رو کم کنن یا دست اقدامات دیگه‌ای بزنن؟ خب مستحضرید که یکی از روش‌هاشون مسئله اقدامات بایوتروریسمه. بایوتروریسم نوعی از تروریسمی که از طریق ویروس، از طریق میکروب، از طریق انواع بیماری‌ها بی سر و صدا در یک جامعه شیوع میدن. بخشی از بایوتروریسم روند و روشیه که مردان و زنان یک جامعه را عقیم می کنن که زاد و ولد در اون جوامع کاهش پیدا کنه. در همه جوامع هم این طرح ها دنبال میشه، از طریق برنامه تغذیه، از طریق مواد غذایی و موارد دیگه. اینها همه انواع تروریسم هایی است که کمتر در موردش گفته میشه، فقط همه اون تروریسم داعش رو میشناسن. پس کلمه آگرو تروریسم یعنی تروریسم کشاورزی، کلمه بایو تروریسم یعنی تروریسم زیست محیطی، تروریسم زیستی در مورد خود انسان، یا اکوتروریسم، تروریسم زیست محیطی، که خب شما الان میدونید عراق با بحران آب داره روبرو میشه، چون ترکیه رو اسرائیلیا اومدن کمکش کردن 25 سال پیش تا به امروز 19 تا سد زدن روی دجله و فرات که سرمنشأش توی ترکیه است. این رود وقتی میاد داخل سوریه و میاد داخل عراق تا میرسه به اروندرود، بریز خلیج فارس، الان داره آبش کم میشه. اینا در طول چند هزار سال آبشون که تو دشت اومده بود بالا، ایجاد منطقه‌ای کرده بود به نام هور. این هور که میگن یک منطقه‌ای، چون اونجا دشته، رودخونه دجله و فرات چند هزار ساله آمدن بالا، آبشون زیادتر از حد خود رودخانه است، توی دشت پهن شدن چند صد کیلومتر دریاچه به عمق 2 متر. به این میگن هور، هور الهویزه، هور العظیم، هور الحمار، تا پشت شهر ناصریه. این هورها در چند سال اخیر خشک شده و گرد و غبارش همین است که هر از چندی میشنوید از رسانه ها که ریزگردها آمدن تا تو خوزستان، گرد و غبار نفس مردم رو تو استانهای جنوبی و غربی ما بریده. این بهش میگن تروریسم زیست محیطی، اکو تروریسم. این دست نمونه های تروریسم نمونه هایی است که دیگه افراد نظامی و اسلحه به دست پشتش نیستن و با نظامی ها نمیشه خونساش کرد. اینها تروریسمی نیست که قاسم سلیمانی رو بشه فرستاد اونجا، محسن حججی ها برن اونجا شهید بشن تا این تروریسم از جامعه دور کنن. این تروریسم و این نوع تروریسم در نسل شما متخصصینی برای مبارزه باهاش نیازه. یکی از پیچیده ترین های اینها که در این جلسه سعی میکنم بخشی از اجزای اون رو روشن کنم، مقوله اتیک و تروریسم یا تروریسم اخلاقیه. در تروریسم اخلاقی و اتیک و تروریسم که یکی از پیچیده ترین این انواع تروریسم هست، ما با پدیده خطرناکی روبرو هستیم که اخلاق اجتماعی رو مورد هجوم قرار میده. امروز وقتی جوانان ما به سوریه اعزام میشن و عنوانشون مدافعان حرمه، میرن که از حرم اهل بیت دفاع کنن، به ویژه از حرم حضرت زینب سلام الله علیها دفاع کنن، از حرم حضرت رقیه سلام الله علیها دفاع کنن، غالبا خانم های دانشجو توی دانشگاه ها یقه ما رو میگیرن که چرا فقط آقایون میتونن برن شهید بشن، آقایون میتونن برن مجاهدت کنن، پس نقش ماها چی میشه؟ احتمالا این ابهام برای شما هم پیش اومده. حالا ببینیم میدان عمل خانوم ها در این حوزه چیست؟ یعنی اگر خود حضرت زینب سلام الله علیها امروز بودند، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امروز بودند و تقسیم نقش ها رو میخواستند تعریف کنند، آیا میدانی که قاسم سلیمانی ها و شهید حججی ها در اون درگیر هستند اونجا رو اولا میدونستند، یا میدان های دیگه ای که حساسیتش به مراتب از اون حوزه بیشتر و جدی تره؟ در تروریسم اخلاقی چندی قبل، سال گذشته، یک شبکه تروریستی اخلاقی رو دستگاه قضایی مأموریتش رو به سازمان‌های اطلاعاتی کشور داد که برخورد کنن. یک شبکه گسترده غیر اخلاقی رو سازمان اطلاعات سپاه با یک عملیات پیچیده اینترنتی در فضای سایبر اینها رو شناسایی کرد در اینستاگرام و این شبکه غیر اخلاقی رو متلاشی کرد. اینها سازمان یافته با هدایت سازمان CIA آمریکا، وظیفه‌شون ترور اخلاقی در جامعه بود. این مجموعه رو وقتی زدن، دستگاه قضایی چند قبل حکم این افراد رو صادر کرد، اون سرکردهشون که به اعدام محکوم شد و اون آقایی که سرکرده اینها بود و خانوم هایی که عضو این شبکه بودن که دستگیر شدن، اینها حکم های طویل المدتی براشون در زندان بریده شد. فیلم مستندی از روی این ماجرا ساخته شده به نام پول و پرن که این تقریبا 2 هفته پیش در تهران رونمایی شد. من خودم سخنران برنامه بودم در مراسم رونماییش، اون قضات پرونده بودن، همه بزرگانی که درگیر این ماجرا بودند. اینکه اصرار وجود داشت علنی بشه این موضوع و مطرح بشه، نه بابت اینکه شبکه‌های فساد که هستند، همیشه شبکه‌های فساد اخلاقی و اجتماعی بودند، از این به بعد هم هستند، اما اینکه چرا این موضوع حساسیت پیدا کرد؟ چون سرویس های اطلاعاتی و سازمان های جاسوسی در پشت این ماجرا هستن و همونطوری که حالا احیانا ممکنه این مستند رو دیده باشید، اونهایی که دیدن میدونن، اونهایی که ندیدن، یکی از این زنانی که توی این فیلم مستند صحبت میکنه، اون الکس که کسی بوده که مادرش زن بدکاره‌ای بوده قبل از انقلاب و بعد از انقلاب فرار میکنه میره آمریکا، اونجا اسیر این سرویس های اطلاعاتی بوده و پسرش و این جریانات رو میفرستن اینجا برای ساماندهی شبکه های فحشا، رسماً روی یک جمله تاکید میکنه که این جمله سیاست سازمان سیا در جامعه ماست، طرح جامعه به فساد کشیدن دختران شیعه، که اگر قرار قدرت شیعه رو کم کنیم، شیعه ناموس پرستی داره، بلند میشه به خاطر حضرت زینبشون میره اونجا توی کشور دیگه به نام سوریه. خب میدونید 320 هزار نفر تا حالا شهید دادن سوری ها، ما 2000 نفر اونجا شهید دادیم، یعنی تعداد جوانانی که از ما اونجا به شهادت رسیدن تا الان حدود 2000 نفره. این ایرانی ها بلند میشن به خاطر مردم خودشون و به خاطر اسلام و به خاطر موارد دیگه و به خاطر ناموس پرستی که دارن بلند میشن میرن اونجا کشته میشن، سرشون بریده میشه. حساسیت شیعه روی غیرت در مردان و روی عفت در زنان امروز سازمان‌های جاسوسی غرب رو نگران کرده و یک راه برای فروپاشی ایران بیشتر مد نظرشون نیست. اعلام هم کردن رسماً باید حیا رو در ایران کشت. مرد ایرانی حیاش میشه غیرت، زن ایرانی حیاش میشه عفت. و نابودی این پروژه اصلیست. جمهوری اسلامی رو به هیچ شکلی نمیشه متلاشی کرد. تنها راه نابودی جمهوری اسلامی نابودی حیاست، که فرمود آن کس که حیا ندارد حیات ندارد، زنده نیست. این بی‌حیایی در جامعه غربی چه بلایی سرشون آورده؟ نقشه خانواده 2017 یعنی امسال رو که اردیبهشت ماه منتشر شده با نقشه خانواده 2016 اردیبهشت پارسال، نقشه خانواده 2015 اردیبهشت دو سال قبل وقتی مقایسه میکنیم، خب ورد فمیلی مپ یا نقشه خانواده جهان در افق سالهای آینده که بررسی های 5-6 سال قبله که هر سال منتشر میشه، آمار تکاندهندهی میده از وضعیت نگران کننده فرزندان و کودکانی که به دنیا میان معلوم نیست پدرشون کیه. آنچه که ما رسما در تلقی دینی خودمون بهشون میگیم زنازادگی. آمار قبلا انقدر گسترده نبود، اما در سالهای اخیر داره به شکل وحشتناکی در جهان زیاد میشه، تا جایی که سازمان ملل که اصلا دغدغه‌ای تو این زمینه‌ها نداره و نهادهای بین المللی اینها که مسئله‌شون این چیزا نیست نگران شدند. خب یک کشوری مثل کولومبیا در آمریکای لاتین حدود 84% فرزندانشون که به دنیا میان معلوم نیست پدرشون کیه، بی‌هویتن. در کشوری مثل بولیوی یا آرژانتین یا برزیل این عدد یه مقدار میاد کمتر، توی مثلا مکزیک خب بالای حدود 60%. در اروپا بالاترین عدد مربوط به کشور فرانسه است با عددی حدود 57%. خب شما میدونید که 57% یک جامعه حرامزاده باشه یعنی بیش از نیمی از جامعه حرامزاده است. سوئد تو رتبه بعدیه توی اروپا با 55%. همینجوری دیگه میاد پایین دیگه. آمریکا و انگلیس تو مرحله بعدی هن با 41% و 48%. آنچه که خیلی تکان دهنده است اینه که این موارد در این جوامع قانونیه. یعنی وقتی ما به جوانمون تو دانشگاه این موارد رو میگیم، مثلا میگیم امسال آلمانی ها در مجلسشون همجنس بازی رو قانونی کردن، یعنی مردان همجنس باز با هم ازدواج کنن قانونی شد، زنان همجنس باز هم با هم ازدواج کنن قانونی شد. برای این گناه یه قومی نابود شده، تو قرآن عظیم داریم دیگه، قوم لوط 4000 سال پیش به خاطر این گناه نابود شدن، خدا اونجا رو عذاب نازل کرد، زیر و رو کرد. اما شما میبینید جوان ما نگاه میکنه میگه آلمان بنز خوب تولید میکنه، بی ام وی خوب تولید میکنه، پراید ما رو ببین، اونجا رو نگاه کن که اون بنز داره، پورشه داره، بی ام وی داره.
اما وقتی بهش میگی بابا اینا 600 نفر نماینده مجلس دارن، بیش از نیمی از این 600 نفر رأی دادن که عمل ضد اخلاقی قانونی بشه، بعد میبینید سال قبل آمریکا این کارو کرده، سال قبلش انگلیس این کارو کرده، ظاهرا یه قانون نانوشته‌ای دارن غربی‌ها که از زمانی که دانمارک شروع کرد هر سال یکی از اینا تو مجلسشون این قانون رو تصویب کنه. این فساد اخلاقی سازمان یافته و قانونی در درون غرب چه بلای سر غرب آورده؟ این بلا رو سرشون آورده که امروز فرانسه‌ای که ممکنه ماشین پژو از اون فرانسه چشم ما رو بگیره، ماشین رنو چشم ما رو بگیره، هواپیمای ایرباسش چشم ما رو بگیره، اما نبینی مردم اون جامعه یه بیماری عجیبی دارن، یه مصیبتی دارن، بخش عمده ایشون حلال زاده نیستند. هنگامی که این خطر اخلاقی رو توی نقشه سازمان ملل میبینیم، نقشه که سازمان ملل برای خانواده منتشر میکنه در سال 2015، 2016، 2017 و اظهار نگرانی میکنه، به ایران که میرسه درباره ایران اعلام وضعیت صفر میکنه. یعنی در چند سال گذشته در بررسی هاشون ثبات خانواده و مفهومی به نام حلال زادگی در جامعه ما مورد رشک و حسرت ایناست. جامعه ایرانی یک ویژگی عادیش، یک ویژگی ساختیافتش حلال زادگی. یعنی پدران جامعه ما، مادران جامعه ما به طور عادی و به قول غربی ها اتوماتیک اساساً یک نکته براشون جا افتاده، اونم مسئله اینه که فرزندشون باید حلال زاده باشه. ما شهید حجاجی ها رو محصول آموزش و پرورش نمیدونیم، محصول صدا و سیما نمیدونیم، محصول کارهای تبلیغاتی و هنری نمیدونیم، محصول دانشگاه نمیدونیم. ما شهید حجاجی ها رو محصول نطفه پاک، شیر پاک و لقمه پاک پدر مادرهای اینا میدونیم. یعنی پدری که لقمه پاک تو سفره خانوادش میگذاره و مادری که شیر پاک به فرزندش میده، اثرش میشه شهید حجاجی. 2000 انسان بزرگی که در طول 3-4 سال گذشته از جامعه ما رفتن اونجا به شهادت رسیدن. ما الان بیش از 2000 شهید مدافع حرم دادیم تو این چند مدت. ویژگی همه اینها در این مسئله است که نطفه و شیر و لقمهشون پاک و سالم بوده. جامعه غربی چنین چیزی نداره. خب شما خودتون میدونید وقتی که نقشه خانواده رو سازمان ملل منتشر میکنه و نهادهای وابسته به سازمان ملل، اولین و اساسی ترین دغدغه‌شون اینه که آقا این چه وضعیتی است به وجود اومده؟ چرا بچه‌ها والدینشون معلوم نیست پدرشون کیه؟ این بی اخلاقی ازش تحت عنوان اتیکو تروریسم یاد می‌کنن. تروریسم اخلاقی یعنی اخلاق، یه کسایی هستن اخلاق رو ترور می‌کنن. خوبه بیان یه آدمی رو ترور کنن و وقتی که او ترور شد ما میگیم آقا این شهید شد. انسان‌های بزرگی وقتی دشمن میومد ترورشون می‌کرد، همین شهید حجاجی رو وقتی سرشو بریدن تروریستا، عظمت و عزتش رو دیدی تو جامعه ایرانی؟ روزی که توی تهران تشییع جنازش بود نمیدونی چه خبر بود، قیامت شده بود. توی همین شهر یزد وقتی بزرگی انسان نمونهی مثل شهید صدوقی توسط تروریستای منافقین به شهادت رسید، عظمت وجودی این شهید بیش از پیش خودشو نشون داد. در تروری که تروریستای مثل داعش یا سازمان منافقین انجام میدن، کسی که ترور میشه عزیز میشه. شمر وقتی امام حسین رو ترور کرد، امام حسین اون عظمت وجودیش بیش از پیش خودش رو نشون داد. اما در تروریسم اخلاقی کسی که ترور میشه، اخلاقش ترور میشه، اون نابود میشه. اینه که سازمان امنیتی کشور درگیر پروژه مبارزه با اقدامات سیاه در مسائل غیر اخلاقی در جامعه میشه و مجموعه اول رو که میزنن منهدم میکنن در فضای سایبر و این افراد رو میگیرن که فساد گسترده دختران رو مد نظر داشتن و انتقالشون به کشورهایی مثل مالزی، مثل دبی و موارد دیگه که در اون فیلم مستند آمده، به صراحت اونجا اون زن بدکاره میگه جلو دوربین که اونجا مادر اون الکس فرستاده بودش که خب مأمور سیاه بوده دیگه، سازمان سیاه، که میری داخل ایران و پروژه شما اینه که مسائل اخلاقی و لذت اینا نیست، فقط باید برید دختران شیعه رو به فساد بکشید. اینجا دیگه مسائل آقا نمیدونم آزادی این خانوم و آزادی اون آقا و سر و وضع این چرا اینجوریه و حجاب اون چرا اونجوریه و این چرا آزادی نداره تفریح کنه و اون چرا اینجوری نمیره، اینا نیست، مسائل فرهنگی نیست، مسئله امنیتیه. یک گروه تروریستی که کارشون تروریسم اخلاقیه، اینها روانه شدن آمدن تو شهرهای مختلف این سازوکار رو دنبال کردن، کار دیگه از دست نیروی انتظامی و پلیس خارج شده، دستگاه قضایی سازمان امنیتی رو مأمور کرده مبارزه کنه با این قضیه. وقتی که اقدامات اینا در اینستاگرام زیر نظر گرفته شده، دیدن که اینا تو روند کارشون تو اینستاگرام دارن یک طرح توطئه غیر اخلاقی رو شکل میدن، که این کار توطئه غیر اخلاقی نتیجهش این شده که تعداد زیادی از دختران معصوم به دام اینها افتادن و سر از اون شبکه های بین المللی فساد درآوردن. قبلا بوده، بعدا هم خواهد بود این موارد، اما اونی که نگران کننده است اینه که CIA برای این قضیه برنامه سازمانی یافته داره که توی این مستند به صراحت اعلام شده. خب سیاست رسمی هم بود که داخل این مستند این موضوع نشون داده بشه تا جامعه تکون بخوره، تا جامعه متوجه بشه بابا مسائل مسائل فرهنگی نیست که آی بعضیا میخوان توی حکومت آزادی جوونا رو محدود کنن. او زورش به نیروهای مدافع انقلاب تو سوریه و عراق نمیرسه، تو خلیج فارس نمیرسه. کماندوش وقتی میاد توی خلیج فارس، این آقای ترامپ که همینطوری که این دختر ما اینجا به خوبی و قرا بیان کردن که ترامپ توی سازمان ملل وقتی ایران رو تهدید میکنه و ایران رو مورد خطاب قرار میده که مثلا مرگ بر آمریکا رو نگو، اینا وقتی آمدن توی خلیج و اونجا اعلام کرد که ایران از ارتش آمریکا میترسه، خب آمریکایی‌ها وقتی آمدن توی خلیج فارس تو آبهای ما سه سال پیش، یادتونه تو سه سال پیش سال 94 وقتی دستگیر شدند، اینها بهترین و زبده‌ترین نظامی‌های جهانند، واحد سیل نیوی، واحد کماندوهای سیل نیوی. خب وقتی دستگیر شدن اینا شلوار خودشون رو خراب کرده بودن. خب اینا رو که دیگه برای که آبروی آمریکا نره که پخش نکرد تلویزیون، ولی گریه کردن اینا جلو دوربین. آخه ارشدترین کماندوهای جهان نشستن زار زار گریه کردن، میدونستن که الان یک صحبت‌های دیپلماتیکی میشه اینا آزاد میشن، ولی شما میبینی شهید حجاجی داره جلو دوربین تروریستای داعش دارن میبرنش که سرشو ببرن، میبینید با صلابت محکم همچین خونسرد نگاه میکنه به دوربین داعشیا. خودشون بعد همین فیلمو منتشر کردن، همین عکسو منتشر کردن. اما تصویری که شما از شهید حجاجی دارید جلوی دوربین تروریستای داعش که میخوان ببرن سرشو ببرن، با تصویری که توی جزیره فارسی خودمون کماندوهای آمریکایی دستگیر شدن اومدن نشستن اونجا جلوشون چلو کباب ایرانی گذاشتن، دوغ ایرانی گذاشتن، نشستن دارن زار زار گریه میکنن و بعدم فرماندهشون جلو دوربین رسما آپولوجایز عذرخواهی کرد که من عذرخواهی میکنم، آمریکایی زانو بزنه گریه کنه عذرخواهی کنه، اینا انقدر تکبر دارند. اینا زورشون به نیروهای رزمنده ما نمیرسه در دریا و زمین و هوا. اینا نمیتونن با ترفندها و شگردهای استراتژیک و تاکتیکی قاسم سلیمانی و یارانش مقابله کنن، اما یه چیزی رو میتونن بزنن، اونم اینه که بیان هجوم کنن به زیرساختهای اخلاقی و فرهنگی ما، و در زیرساختهای اخلاقی و فرهنگی زنان و دختران جامعه رو هدف قرار بدن. یه موقع با یک جامعه شناس خارجی که روی ژاپن مطالعات گسترده‌ای در بخش مسائل فرهنگیش داشت، یک میزگردی داشتم توی یکی از دانشگاه‌های تهران تقریبا 20 سال پیش، یه جمله تکان دهنده‌ای گفت. گفت وقتی که ژاپن رو با بمب اتم آمریکایی‌ها گرفتن، اولین کاری که کردن تربیت دختران ژاپن رو گرفتن دست خودشون. از آمریکایی‌هایی که ژاپنی بلد بودن یا زنان ژاپنی که تو آمریکا بودن استفاده کردن، اینا رو آوردن تعداد زیادی مدرسه دخترانه را انداختن و 5-6 سال اول دختران خردسال و کودک ژاپنی رو تربیت کردن، گفتن اینا 30-40 سال آینده مادران آینده ژاپن هستن. با تربیت دختران ژاپن، ژاپن رو غربی کردن. الان ژاپن با وجودی که بمب اتم توش منفجر شده و همچنان تحت قیومیت آمریکاست، اما از خودش اجازه استقلال نداره. چرا؟ چون مردان ژاپنی و زنان ژاپنی تربیت شده همون نسل هستن که مهد کودک ها و مدارس ابتدایی رو شکل دادن براشون و اونها رو اونجا تربیت کردن. این شگرد رو سازمان CIA علیه جامعه ما شروع کرده و مبارزان این میدان فقط شمایید. یعنی تنها کسانی که میتونن این ترفند دشمن رو خونسا کنن و بهش توی دهه های آینده فکر کنن چجوری این خطر باید خونسا بشه، این تکون داده دشمن رو. میگه آقا اینا عنوان نیروهاشون که میان اینجا میجنگن چیه؟ اسمشون مدافعان حرمه. حرم کی؟ حرم یه خانومی به نام زینب سلام الله علیها. اینها رو ما باید از این غیرت ناموس بگیریم. اگه مرداشون از غیرت ناموس بگیریم بی تفاوت بشن نسبت به نوامیس دینی و نوامیس خودشون، ما این جمهوری اسلامی رو متلاشی کردیم. این طرح سیاسیه که گفتم سرویس امنیتی کشور درگیر شده و شبکه‌های مختلفش رو زده، یه دونه‌شو تبدیل کردن به فیلم مستند که مردم ببینن بدونن چه خبره. اینجا یک نکته وجود داره که جامعه بشری الان دچار فساد اخلاقی شده و این وضعیت نابسامانی که در فضای سایبر هست، این ترور اخلاق، این ذبح کردن اخلاق پای نفسانیات بشر به جای رسیده که هر کودکی به دنیا میاد مشکل حلالزادگی داره اونور دنیا و جامعه ما یک گوهر گرانبهایی داره. این که عمده این جمعیتی که تو کشور میبینید، تمام این مردم که پشت این دیوارها میبینید، توی خیابون، توی شهر، توی شهرهای مختلف ایران و روستاها، اینا از یک گوهر ویژه‌ای برخوردارن به نام حلالزادگی. کمتر پسر و دختری در جامعه ماست که حواسش باشه پدر مادرش یه همچین خدمتی بهش کرده. اولین حق بشر اینه که حلالزاده باشه. وقتی یک جوانی، نوجوانی امروز در آمریکا، اروپا، آمریکای لاتین و جاهای دیگه حلال زاده نیست، الان هر قدرم برگرده بخواد حلال زاده بشه که فایده نداره. پس یک نعمت عظیمی پدر مادرها در جامعه ما در اختیار فرزندانشون قرار دادن، اون هم گوهر حلال زادگی است. یک راز ایستایی جمهوری اسلامی همینه. دلیل این که این حکومت 39 سال روی پا موند و چون در دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی چنین دوره طولانی حکومت دینی رو پا نمون، یک دلیل اصلیش اینه که مردم ایران از گوهر حلالزادگی برخوردارند. اگر شعار پیامبر ما که موقع بعثتش فرمود انی بعثتُ لأتمم و مکارم الاخلاق، من مبعوث نشدم مگر برای تتمیم مکارم اخلاق، اگر از کل این شعار پیامبر یکیش محقق شده باشه اونم حلالزادگی باشه، همین برای پیامبر ما کافیه. یعنی پیامبر ما 1400 سال بعد از اینکه دین اسلام رو آورد، ملتی داره 80 میلیونی تو ایران، این 80 میلیون یه ویژگی اصلی دارن، اون هم حلالزادگیشونه که قبطه میخورن سایر کشورهای به اصطلاح خودشون تو تکنولوژی پیشرفته به این ویژگی. این موضوع وقتی کنار گذاشته شده توی غرب، ارزش زن پایین آورده شده با بحث‌های فمینیستی و اینکه زن همتراز مرد باید بره مثلا راننده تریلی بشه، باید تو معدن کار کنه، باید به فضا بره، باید نمیدونم مهندس و چه باشه، ارزش زن بودن رو در حد رقابت با مرد پایین آوردن. نگفتن که مرد هم بیاد بره بعضی از وجوه ارزشی زن رو داشته باشه، که آیا یک مرد میتونه موهبت مادری رو داشته باشه، فهمی از مادری میتونه داشته باشه. خب این موارد در واقع یک مرد ازش محرومه. حالا شما در نظر بگیرید در یک چنین فضایی وقتی زن رو به کالا تبدیل کردن، تعریف سرمایه‌داری چیه؟ این کلمه کپیتالیسم که بهش میگن سرمایه‌داری، تو ایران ترجمهش کردن به سرمایه‌داری، معنیش چیه؟ معنیش دیگه همه چیز در عالم کالاست و هر چی کالا بود قیمت داره. این میکروفون کالاست پس قیمت داره، این عینک کالاست پس قیمت داره، این دستمال کالاست پس قیمت داره، این بطری آب کالاست پس قیمت داره، محبت هم کالاست پس قیمت داره، سلامت هم کالاست قیمت داره، علم هم کالاست قیمت داره، تربیت هم کالاست قیمت داره. نابود کردن همه چیز. در صورتی که در اسلام معدودی از پدیده ها کالا هستند و قیمت دارن، بخش عمده ای از مناسبات اصلا کالا نیست، لذا قیمت نداره. چی داره تو قرآن؟ به علامه طباطبایی رسیدن گفتن که آقا، عرض کردن که آقا اسم اعظم خدا چیه؟ ایشون فرمود اسم اعظم خدا بها الله است. بها. عرض کردن که آقا مصداقش میشه کی؟ ایشون فرمود مصداقش میشه امام حسین علیه السلام. اسم اعظم خدا بهاه. کی مصداقش؟ امام حسین. امام حسین هم خودش بها داشت، هم کاری که در کربلا کردن بها داشت. شهید حججی هم خودش بها داشت به پیروی از امام حسین، هم کاری که انجام داد بها داشت. همسر جوانش رو، کودک نوزادش رو، پدر مادرش رو همه الغاهاش رو میذاره بلند میشه میره، کاری که کرد بها داشت، قیمت نداره. طرف حالا میگه که اینا برای پول میرن سوریه، برای دفاع از دیکتاتوری به نام بشار اسد میرن سوریه. میدونی چرا اینجوری فکر میکنه؟ چون تربیتش، تحصیلش، زندگی، چیزی که بهش رسانه داده، همه چیز قیمت داره، همه چیز کالاست. دفاع کنی از شرف و ناموست هم تو اونور دنیا اونم کالاست. بعد پول مثلا بگن آقا اینقدر به این پول دادن داره میره که سرش بریده بشه. خب شما میدونید خیلی از این شهدای مدافع حرم ما بندگان خدا اصلا هیچ هزینه‌ای نمیگرفتن، اما چیکار میکنن؟ زخم زبانی که بعضی از سرمایه گراها میزنن. پس کپیتالیسم یعنی چی؟ یعنی همه چیز کالاست. وقتی یه چیزی کالا بود خب قیمت داره دیگه. اما شما آمدید کاری کردید که کالا نباشد، محبت کالا نباشه بین زن و شوهر، بین خواهر و برادر، بین افراد جامعه، علم کالا نباشه بین معلم و دانش آموز، تربیت کالا نباشه بین پدر مادر با فرزندش، بین معلم، معلم پرورشی با با دانش آموزش. آمدید شما همه پدیده های این چنینی رو از حالت کالا بودن خارج کردید، میشه جامعه مهدوی، جامعه مورد نظر قرآن، چنین جامعه دیگه. الان این مردمی که بلند میشن میرن راهپیمایی اربعین پیاده روی میکنن تا کربلا، خب میدونید بعضی از مردم اونجا توی عراق میان این مردم رو میبرن خونه خودشون، غذا بهشون میدن، پاهاشون رو ماساژ میدن، همه امکانات رو برای اینا فراهم میکنن. اینو اگر توی شهر دیگه ای باشه بهش میگن هتل، باید پول بدی، ولی اونجا ساختار هتل نیست. فرد با عشق و علاقه میاد برای زائر امام حسین این کارا رو میکنه، این کارش بها داره، اون اگه هتل بود قیمت داره. جامعه آرمانی مهدوی جامعه ایست که همه سعی میکنن بهای خودشونو ببرن بالا، با بها دادن به کار دیگران تا پیش خدا بها پیدا کنن. اما جامعه ای که برای کوچکترین کاری که میخواد انجام بده حساب کتاب مالی میکنه، این جامعه جامعه سرمایه گرایی است، جامعه کپیتالیستی. ما مصیبتمون اینه که جامعه بشری رو فضای سرمایه گرایی گرفته و الان یکی از عناصر اصلی یعنی محبت تبدیل شده به کالا. وقتی محبت تبدیل شده به کالا، بین زن و مرد دیگه عاطفه وجود نداره. چی وجود داره؟ قیمت. وقتی زن شد کالا، به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه، به تعبیر حضرت آقا، زن رو کالا دیدند. کالا شدن زن یعنی زن قیمت داره دیگه، بها نداره. مرد کالا شد دیگه قیمت داره، بها نداره. این فاجعه وقتی رخ داده، دوری از اصل فطرت و دوری از اصل نگاهی است که کلام وحی توی قرآن به ما داده. در قرآن در سوره نور دو تا آیه هست که مردان و زنان مؤمن رو توصیه میکنه. ببینید مردان و زنان مؤمن رو، نه مردان و زنان غیر مؤمن، اونا که اصلا حسابشون جداست. چرا حسابشون جداست؟ چون در سوره فرقان به پیامبر ما خود حضرت باری تعالی فرموده به پیامبر که دیدی اینایی رو که هوای نفس خودشون رو میگیرن اله خودشون؟ چون افراد یا الله رو میگیرن اله خودشون، الله رو میپرستن، یا هوای نفس خودشون رو. خدا اونجا به پیامبر ما فرموده دیدی اینایی که هوای نفس خودشون رو میگیرن اله خودشون؟ پیامبر تو بر اینا وکیل نیستی، ولشون کن، اینا دارن نابود میشن. میدونید شقی و بیچاره کسی که خدا به پیامبرش بگه تو وکیل اینا نیستی، اینا رو ولشون کن، دارن میرن جهنم. بعد در ادامه آیه خدا میفرماد به رسول جلیل القدر الله که حساب میکنی که اینا میشنون، یسمعون، یا عقلشون رو به کار میندازن، یعقلون؟ نه، اینا مثل چارپایانند، کل انعام یعنی چارپایان، بل هم ازلون سبیلا، بلکه گمراه ترن از حتی حیوانا. پس یه گروهی هستن هوای نفس خودشون رو میپرستن، اینها از چارپایان هم بدترن، کسی با اینا کار نداره. با چی کار داره؟ خدا با مفهومی تو این مسیر کار داره که مؤمنن، یعنی الله رو میپرستن. دو بار در سوره نور فرموده مردان مؤمن و زنان مؤمن قز بصر کنن، چشمشون رو ببندن برای چیزی که نباید ببینن. و در همین دوتا آیه فرموده باید حفظ فرج کنند، یعنی دامنشون رو پاک نگه دارند. وقتی زن کالا شد، مرد کالا شد، این آیه که زن و مرد باید حفظ فرج کنند و دامنشون رو پاک نگه دارن، این نادیده گرفته میشه. وقتی این نادیده گرفته شد، شبکه جاسوسی دشمن و سازمان‌های تروریستی اخلاقی به سادگی میان در جامعه مردانی رو شکار میکنن، زنانی رو شکار میکنن و آلودشون میکنن به مفاسد. بعد وقتی این توی جامعه تسری پیدا کرد، میشه امروز فرانسه، میشه امروز سوئد، خوب ماشین تولید میکنه، خوب هواپیما تولید میکنه، در و دیوارش تمیزه، اما اون چیزی رو که نداره حلال زادگی، چون دامنها پاک نیست، مردانی که دامنشون پاک نیست و زنانی که دامنشون پاک نیست. پس مفهوم حفظ فرج، حفظ کردن فرج و پاک دامنی در زنان مؤمن و مردان مؤمن یک اصل حیات طیبه است. مبارزه با تروریسم اخلاقی در جهان بدون ترور، یعنی بدون ترور اخلاقی، مبارزه با تروریسم اخلاقی در این واژه خلاصه میشه. فهمی که مفسرین بزرگ ما از این کلمه در این آیه در سوره نور داشتن و مطالبی رو که نوشتن امروز ما میخونیم، این رو به ما میگه که دلیل اصلی مصیبت اخلاقی بشر امروز عدم فهم حفظ فرجه. در مورد معصومین مثل حضرت زهرا سلام الله علیها یا مثل حضرت مریم سلام الله علیها، این بالاتر از حفظ فرجه. اونجا در قرآن آمده که اینا حسن فرج داشتن. حسن یعنی دژ، یک دژ، یک پادگان خیلی محکم. میگیم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، ما وقتی تو اون روایت میگیم که ولایت علی علیه السلام یک دژه، اگر کسی رفت داخل اون دژ ولایت علی ابن ابی طالب دیگه نجات پیدا میکنه از گزند همه تیرها و مصیبتها و مشکلات. حضرت مریم سلام الله علیها انسان عظیمی که بالاتر از حفظ فرج حسن فرج داشت. انسانهای عظیمی مثل حضرت فاطمه زهرا، مثل حضرت زینب کبرا، این معصومین، اینها هنر حسن فرج داشتن. اما مؤمن رو یک سطح پایین تر خدا فرموده، فرموده مؤمنین مرد و زن حفظ فرج کنن. امروز مهمترین خطر تروریستی که جامعه بشری رو تهدید میکنه و جامعه ما رو، خطر نابودی اخلاقه. گفتم اگه کسی رو سر ببرن ارزشش میره بالا، اگه شهید حجاجی رو ترور کنن سرش رو ببرن، اگه شهید صدوقی رو با بمب بیان منفجر کنن خودشونو و شهید صدوقی رو و ایشونو به شهادت برسونن، عظمت ایشون چند برابر میشه. اما در ترور اخلاقی کسی که ترور شد دیگه نابود شده و راه مبارزه با این پدیده در عرصه جهان تروریسم اخلاقی امروز یک نکته بیشتر نیست. اون نکته هم همینه که قرآن فرموده که مثل معصومین همه حواسشون به حسن فرج باشه و مثل مؤمنین همه خودشون حفظ فرج کنن. مردم ما به حول قوه الهی این درجه از ایمان رو دارند که با حفظ فرج موجب شدن حلال زادگی در این جامعه رخ بده و آمار سازمان ملل چند سال گذشته در این حوزه صفر در مورد ایران. دشمن حالا سازمان سیا رو فرستاده تو جامعه ما، میری اونجا فساد رو رقم میزنی که این آمار بره بالا. حالا سازمان امنیتی میاد اون گروه تروریست رو باش برخورد میکنه، تروریست اخلاقی رو دستگاه قضایی محاکمشون میکنه. اما چه کسانی باید با این سیستم ضد ترور آشنا بشن و مبارزه کنن؟ غیر از زنان جامعه، یک صد پایین تر، غیر از دختران جامعه که مادران آینده هستن. اگر دختران دانشجوی ما، دختران طلبه ما و دختران دانش آموز ما میان گلایه میکنن آقا چرا فقط آقایون میتونن برن جبهه شهید بشن، پس جای ما کجاست؟ نقش شما خیلی سنگین تر و جدی تره. مبارزه با این ساختار فساد اخلاقی که امروز شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام رقم میزنه که مصیبت ها در اونجا رقم خورده برای خانواده ها و به افراد، کنجکاوی هایی که نوجوان ها میکنن متاسفانه اونجا و مصیبت ها برای خودشون و دیگران درست میکنن، و از همه مهمتر وقتی پسر جوانی آلوده شد، دختر جوانی آلوده شد، این دیگه برگشتش خیلی دشواره. وقتی دامنی آلوده شد خیلی سخت بازگشت از دامنهای پاکی مثل دامن حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین و حضرت زینب و ام کلثوم تربیت پیدا میکنن و به تعبیر امام راحل میفرمود از دامن زن مرد به معراج میرود، از دامن حضرت آمنه وجود نازنین پیامبر اسلام به معراج میره. پس این که شعار اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی امسال شعار جهان بدون ترور هست، منظور فقط تروریسم داعش یا تروریسم گرم نیست، اونو که براش قاسم سلیمانی ها رو داریم، شهید حججی ها رو داریم و مردان رشید و قیوری که در جامعه ما برای حفظ ناموس و حفظ حریم اهل بیت جانشون رو از دست میدن. تردید نکنید که اگه 2000 تاش تالا شهید شده، جمعیت میلیونیش سر نوبته که نوبتش بشه بره سوریه. اما منظور اینه که ما تروریسم بایو رو بشناسیم، بایو تروریسم رو. ما تروریسم کشاورزی و آگرو تروریسم رو بشناسیم. ما تروریسم اخلاقی و اتیکو تروریسم رو بشناسیم. انواع تروریسم های دیگر رو بشناسیم. و نسبت خودمون و نقش خودمون رو در خونسا کردن اون ترورها روشن کنیم. این نمونه‌ای که به عنوان مثال و شاهد مثال خدمت شما عرض کردم به عنوان دختران خودم، برای این بود که بدانید حفظ جمهوری اسلامی هزینه داره. اگه هزینهش این بوده که شهدای ما برن خونشون ریخته بشه، کسان دیگه در میدونهای دیگه باید عرق بریزن تا جمهوری اسلامی و اسلام رو حفظ کنن. و این مسیر برای دختران جوان ما نقشه ویژه و نقشه راه مشخص داره اسلام. ما اگر امروز، حالا ما تقریبا دو ماه قبل که این سران احزاب فرانسوی اینجا بودن و یکی از سوالهای جدیشون از ما این بود که آقا ما چه کار کنیم وضع خانواده رو؟ خب آقا شما میگید مشکل خانواده پیدا کردید، میخواید مشکل خانواده رو حل کنید توی فرانسه، پس چرا جلوی این فساد اخلاقی رو نمیگیرید؟ شما میخواید هم فساد اخلاقی تو جامعتون باشه، هم خانوادهتون حفظ بشه. خب نمیشه، این دوتا با هم جمع نمیشه. نمیتونید ادعا کنید که ما آزادی داریم، آزادی های اخلاقی، بذارید هر اتفاقی تو جامعه بیفته بعد بگید چرا 57% بچه‌ای که تو جامعتون به دنیا میان معلوم نیست پدرشون کیه. امروز وقتی اینها میان اینجا التماس دعا دارن که آقا یه فکری کنید برای ما، ما نمیدونیم دیگه چیکار کنیم، کار از دست در رفته. مبادا روزی در جامعه ما تو یک نسل دیگه ما هم بلند شیم بریم پیش یک کشور دیگه بگیم آقا شما بیاد به ما بگید ما چیکار کنیم خانواده رو. هر قدر ما از شعائر اسلام دور بشیم، هر قدر از آیات الهی قرآن دور بشیم، هر قدر از کلام معصومینمون دور بشیم، هر قدر از انسان‌های ترازی مثل حضرت زینب و امام حسین علیه السلام فاصله بگیریم، به همون نسبت و به همون میزان ما جامعهمون دچار اضمحلال و فروپاشی میشیم. راز 39 سال بقای جمهوری اسلامی اینه که پدر و مادر شما باورشون شیر پاک بوده، لقمه پاک بوده. اینکه شما به عنوان نوجوانانی که در عصری زندگی میکنید که این مفاسد تو فضای سایبر هست و شبکه های ماهواره ای گستره هنر فساد انگیزی که جهان رو برداشته، نسل شما امروز، ما تو هر شهر میریم، من دو روز پیش خدمت دوستان دانش آموز در اتحادیه انجمن اسلامی کرمان بودم، اونجا هم مثل شما، فردا میرم یه جای دیگه اینجا و بعد میرم یه جای دیگه، تمام جاها دانش آموزا همین، دانشجوهامون امشب دانشگاه هستم همین. چرا ما تونستیم خدا عنایت کرده که تونستیم 39 سال جمهوری اسلامی رو پا نگه داریم با همه فسادها، تحریمها، تهدیدها، جنگها، ترورها؟ یک عامل اصلی و اساسیش مسئله این بوده که این مردم نطفهشون پاک بوده، شیر مادراشون پاک بوده، لقمه‌ای که بعد از اینکه متولد شدن تو سفره‌شون بوده پاک بوده. عامل مهم ساخت جمهوری اسلامی اینه. اینو ما باید داد بزنیم، اینو باید رو دست بگیریم. اگه ماشین بنز نداریم، اگر ما کامپیوتر خوب نمیتونیم تولید کنیم، اگر هواپیمای خوب نمیتونیم تولید کنیم، اگر خیلی از چیزها رو تحریمیم نمیدن بهمون از بیرون، نشینیم بگیم ما بدبختیم، بیچاره‌ایم، هیچی نداریم. ما یه چیزی داریم که اونا حسرتشو دارن، اونم حلال زادگیه. این ویژگی های مثبت جامعهمون رو دست بگیریم. شما الان که میرید سمت منزل، اولین لحظه که نگاهتون به چشم مادرتون افتاد، اولین لحظه که نگاهتون به چشم پدرتون افتاد، یک نکته یادتون بیاد. اولین حق شما برای ورود به عالم و ورود به عالم مادی و دنیا رو اینا به خوبی ادا کردن. اینا در مورد شما حلال زادگی رو رقم زدن. این ثروت چند هزار میلیارد دلار میارزه با همون مدل قیمتگرا؟ نمیدونیم. چون اون کودک و نوجوان و جوانی که امروز توی غرب حرامزاده است، هر قد بخواد همه دنیا رو هم بهش بدن که این بخواد خرج کنه تا بشه حلال زاده، دیگه نمیشه دیگه. این که این مادران شیر پاک دادن به نسل شما و این که این پدران سختی کشیدن با دشواری و مشقت نون پاک و لقمه حلال تو سفره شماها گذاشتن موجب شد که شما بشوید اعضای انجمنهای اسلامی دانش آموزی. و حتی اون دوستای دیگه تون هم که عضو انجمن نیستن ولی روحیه زندگی انقلابی و دینی دارن. از این رو هنر حفظ فرج در قرآن سوره نور و هنر حسن فرج توسط زنان معصوم، این هنر متاسفانه در موردش حرف زده نمیشه، در موردش گفته نمیشه. فقط همیا میگیم آقا جان فساد اخلاقی وجود دارد، پسرها و دخترها مراقب باشن، اما نمیگیم بعضیا از این هنر حفظ فرج و حسن فرج به درجات بالای رسیدن، مثل حضرت مریم عذرا مادر حضرت عیسی مسیح علیه السلام. ببینید چه تفسیرها و تعبیرهای خدا تو قرآن در مورد حضرت مریم به کار میبره. احسنت فرجها، کسی که حسن فرج میکرد انگار یه دژ در مقابلش بود. برای این منظور دختران خودم که اینجا حضور دارید عنایت داشته باشید، چون من دختر ندارم و چون خیلی دوست داشتم که یک دختر میداشتم، این حسی که پیامبر نسبت به دخترشون داشتن رو، به این خاطر همیشه نسبت به دختران دانشجوی خودم، پسر دختران دانش آموز خودم، همیشه این حس رو داشتم که اینا همه جمعیت عظیم دختران من هستن. به عنوان یک پدر عرض می کنم نقشی که شما در استمرار نهضت ائمه، که تا زمین سازی ظهور این نهضت ائمه باید ادامه داشته باشه تا انشالله زمان ظهور برسه، نقشی که شما دختران انقلابی میتونید بازی کنید در مسیر نهضت حضرت زینب سلام الله علیها و نهضت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این نقش مبارزه با تروریسم اخلاقیه، با اتیکو تروریسم. زدودن تروریسم اخلاقی اینه که در جامعه جایگاه حضرت مریم رو برجسته کنید، که او حسن فرج میکرد، پاکدامنیش تراز عالی بود، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به همین نسبت، حضرت زینب به همین نسبت، حالا یه لایه پایین‌تر مؤمنین حفظ فرج کنن. اگر ما پسران جامعه رو و دختران جامعه رو به این گزاره‌های قرآنی و به این هنر قرآنی توجیه کنیم، مطمئن باشید جامعه ما یک بنیان بتون آرمه و محکمی خواهد داشت که با هیچ تهدیدی دچار مشکل نمیشه و هیچ انگاره تروریسمی اون رو در هم نمیشکنه. این نقشی است که طبیعی است شما به عهده باید بگیرید تا رسالت اون خونی که ریخته شد در سوریه و عراق در دفاع از حرم اون رو به جلو ببرید. به قول مرحوم شریعتی میگفت آنان که رفتن کار حسینی کردن، یاران قاسم سلیمانی کارشون عین کارهای یاران امام حسینه، آنان که رفتن کار حسینی کردن، آنان که ماندن باید کاری زینبی بکنن. حضرت زینب چیکار کرد؟ بلند شد پیام خون امام حسین رو رسوند تا دربار یزید و بعدم که برگشت نگذاشت این پیام خون حضرت در واقع فراموش بشه. مرحوم شریعتی جملهشو اینجوری تمام میکنه که آنان که رفتن کاری حسینی کردن، آنان که ماندن باید کاری زینبی بکنن و الا یزیدی اند. خیلی نکته مهمیه. ما اگر میخوایم که یزیدی نباشیم و میخوایم که یا حسینی باشیم یا زینبی، این دوتا نقشو باید تعریف کنیم، یا این امکانو داشته باشیم بریم سرمون بریده بشه این شهید حجاجی در مسیری که برای امام حسین رفت، همونطور که امام حسین سرش بریده شد برای حفظ دین، یا این حضرت زینب پیام خون اون شهدا رو به نتیجه برسونیم و به مقصد برسونیم. این شد رسالت زینبی. این رسالت زینبی در سازوکاری تعریف میشه که این سازوکار همون مسئله حفظ فرج و حسن فرجه. روی مقوله هنر حفظ فرج و حسن فرج خواهش میکنم به متون تفسیری مفسرین بزرگ ما مراجعه کنید. بزرگانی مثل حاج آقای قرائتی در کتابهای تفسیریش به زبان ساده توضیح داده، بزرگانی مثل علامه جوادی آملی در تفسیر معظم تصنیف مبسوط توضیح دادن، بزرگانی مثل آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر معظم نمونه و تفسیرهای دیگه اینها رو مبسوط توضیح دادن. از این رو یکی از جهتگیری های فرهنگی و اخلاقی جامعه ما باز تولید این مفاهیم و باز نشر این مفاهیم تا بتونیم انشالله این مسیر رو جلو بریم و این اقدامات تروریستی دشمن رو خونسا کنیم. اگر فرصتی شد که تونستید فیلم همین پرونده ای که سازمان های امنیتی کشور زدن، همین فیلم پول و پرن رو ببینید و با ابعاد این توطئه تروریستی بهتر آشنا بشید در حوزه اخلاقی، طبیعتاً بهتر میتونید دوستان خودتون رو در محیط های مدرسه و محیط های اجتماعی و اطرافیانتون توجیه کنید. امید ما به خدا اینه که یک جامعه اخلاقی بسازیم که این جامعه اخلاقی سکوی پرتابی و زمین سازی عینی و عملی باشه برای ظهور حضرت در شرایط آخرالزمان. امید ما به خدا در این مسیر وجود جوانان مؤمنی مثل شماست، یعنی تکیه شخص رهبر معظم انقلاب به کلام خدا در قضیه غلبه حزب الله که فإن حزب الله هم الغالبون، در اینه که خدا برای ایشون نسل جوان مؤمن و متدینی رو خدا رقم زده در این عرصه امروز، هم در ایران هم در کشورهای دیگه تو منطقه، که اینها هستن که سربازان حضرت در زمین سازی ظهور هستن. لذا ما امیدمون به خدا اینه که انشالله نسل شما بتواند با چشم باز و روشن این مسیر رو به خوبی طی کنه. امید و این امید رو در واقع نباید ناامید کنیم با کاستی ها، با سهلنگاری ها و کوتاهی ها. ممکنه الان سوال کنید چگونه، این چگونگیش رو شما باید پیدا کنید. این سوال رو شما باید پاسخ بدید که چگونه باید در جامعه ما تبلیغ اخلاق دینی، تبلیغ انگاره‌های مورد نظر قرآن رو صورت بدید. و این مسیر، مسیر پر سنگلاخی است که نسل شما باید هموارش کنه برای نه فقط ملت خودمون، بلکه برای سایر ملت‌هایی که در زیر بار نفسانیات کمرشون خم شده. انشالله که نسل شما بتونه این حرکت عظیم رو در سایه هدایت‌های ولی امر مسلمین به نتیجه برسونه. ان شاء الله و سلام. خسته شدید. خسته شدید، ببخشید. اما یه چند تا سوال رو فرمودن من سریع پاسخ بدم و خیلی مصدع شما نشیم. درسته که رفتن به سوی اشتباه و آلوده شدن راه برگشت سختی دارد، اما نیمی از جامعه حدوداً در حال رفتن و آلوده شدن هستند. باید راهکارهای برگشت و جلوگیری از این که بدتر نشود و بیش از اندازه پیش نرود آموزش داده شود. اکنون برای صحبت از جلوداری از این فساد باید باشد، نه شعار که جامعه در واقع به کدوم سمت کشیده شده است. ببینید، یک نکته رو در نظر بگیرید. اگر که در جامعه میبینید بعضی ها دچار فساد شدن یا آلوده شدن به فساد، معناش این نیست که همه چیز از دست رفته. یک نکته حیرت انگیزی که در قرآن دیده میشه اینی که قرآن بعد از اینکه آمد تفکیک کرد بین مؤمنین و کفار، و کفار و عاقبتشون رو خیلی سفت و سخت نشون داد و عذابهای شدید رو در موردشون پیش بینی کرد، رسید به بخش مؤمنین، حالا مدام هی میفرماد یا ایها الذین آمنو این کارو بکنید. مثلا این که مؤمنین وقتی که مست هستید مثلا به نماز نزدیک نشید، لا تقربوا الصلاة، نزدیک نشید به نماز مثلا موقعی که مستید. بعد طرف میگه مگه مؤمن مست میکنه، مشروب میخوره مگه؟ یا جای دیگه یا ایها الذین آمنو مثلا تقوا بورزید اینجوری. این یا ایها الذین آمنوها که توی قرآن تعدادش خیلی خیلی زیاده رو، اینا رو ببینید، بعد ببینید آیه ادامه آیه ناظر به چیه. پس منظور اینه که بسیاری از مردم مؤمن در زندگیشون خطاهایی دارن، اما فراموش نکنید دو مرحله است. 65 بار این دو مرحله با هم اومده، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. شناخته شده ترینش که تو سوره عصر میگیم والعصر، قسم به پسین که همه میرن مزدشون رو بگیرن، ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران و زیانه. شرط میذاره مگر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، مگر اینکه ایمان بیاره عمل صالح انجام بده. خب خیلی ها ایمان دارن عمل صالح رو انجام نمیدن، یعنی اولی رو دارن تو دومی پاشون میلنگه. اونجا خدا هی مدام میگه ای شما که ایمان آوردید، یا ایها الذين امنوا، حالا اون عمل صالح رو انجام بدید. پس اگر دیدید مردم در جامعه اعمالی انجام میدن که این اعمال دینی نیست، اما تا سوء عاشورا که میشه میبینید که این میاد. ما رمضان که میشه ممکنه نصفش روزه نمیگیره، ولی باز میبینید که تو شبهای احیا میاد و گریه میکنه. تو همین مراسم شهید حجاجی توی تهران یه صحنه خیلی زیبایی که خیلی زیاد دیده میشد، یه سری از این دختر پسرایی که به شدت سر و وضع و لباسشون نامناسبه، چه دختراشون چه پسراشون، اینا تو این مراسم این کنار این لبهای جدولا نشسته بودن، کنار این پیادروها نشسته بودن، قیافه های به هم ریخته، حسرت زده که این چه کرده که اینقدر عزیز شده. و شما اینو تو قیافه اینا میدیدید. حالا بعضیش خبرنگارا ثبت کردن، عکس گرفتن که آقا نگاه کنه تو مراسم کیا هم اومده بودن. یعنی همین پسر دختری که گاهی اوقات ما یه قضاوت دیگه ای تو خیابون در موردش داریم، یه کسی که با زبان فطرت صحبت کرده، یعنی شهید حجاجی که نمیاد سخنرانی کنه، کتاب که ننوشته، کلیپ که نساخته، سرش رو به خاطر اسلام داده، حالا جنازه‌ش رو آوردن، این پیکر این که داره میره داره با زبان فطرت با این جمعیت سخن میگه. اینا حسرت زده بودن. حسرت زدگیشون هم اینه که بعضی از این پسرها حرفشون چی بود؟ اینکه این چجوری راه رو پیدا کرده که ما پیدا نکردیم. یعنی همه احساس میکنن جا موندن دیگه. پس ببینید ممکنه یه کسی ظاهرش مناسب نباشه، یه کسی ممکنه نماز نخونه، یه کسی ممکنه جای روزه نگیره، یه کسی ممکنه دوتا دروغ هم بگه. من تایید نمیکنم این اعمال رو ها، میخوام بگم ببینید اون پیوندش ممکنه در حوزه ایمانی وصل شده، اما یه تلنگر نیاز داره تا برگرده. به این خاطر مبادا این ذهنیت در شما دختران من باشه که هر کس سر و وضعش نامناسب بود یا رفتارش اینجوری بود یا اونجوری بود این کلن از راه بدره. اینجوری نیست. تا مرحله شقاوت فاصله وجود داره. خیلی از این مردم مؤمنند، حداقل اینه که مسلمند، اما اعمال صالح رو خیلی از ماها هم همینطوریم. حالا ما یه جوری خودمون رو جدا نکنیم انگار ما مثلا خیلی ممتازیم. ماها انسان‌ها ممکنه ایمانمون تا حدودی مناسب باشه، اما در عمل صالح پامون بلنگه یه جایی. اینو در مورد افراد نسبی بگیرید، احساس نکنید که پس هر کس که سر و وضعش اینجوری بود، ظاهرش اینجوری بود، یا بعضی از اعمال انجام میداد یا مناسباتی داشت با دیگران یا رفتاری داشت، این کلن دیگه از دین خارجه. هور فرمانده سپاه یزید بود دیگه، آمد یک جمله حضرت فرمود که تو رو مادرت مثلا هور آفریده اینجوری اونجوری، دوتا تلنگر بیزد سپاه یزید رو ول کرد. خب این اومد جلو امام حسین رو گرفت، این راه رو بر امام حسین بست. دیگه از این کار بدتر، گناه از این بالاتر، اما یک جمله حضرت اینو تکون داد، اومد این طرف و این طرف شهید شد، هور ابن یزید ریاهی. اینه که جمله شما درسته، ما در جامعه این مسئله رو داریم، اما در جامعه اگر بخوایم خود اصل اسلام رو به خوبی معرفی کنیم اینا راحت برمیگردن. ما خجالت میکشیم مسئله حفظ فرج و حسن فرج رو تبیین کنیم، و الان در کالایی شدن مناسبات زندگی پسرها و دخترها دارن تبدیل میشن به کالا. اگه میشه انواع و اقسام ترور رو نام ببرید، روی پرده نشونتون بدم 30 تا لایه است. این 30 تا لایه چون واژه هاش همه انگلیسیه فقط اطلاع داشته باشید. حالا من میگم که مطالب رو اینا رو بدن خدمت دوستان توی اتحادیه، شما فایلش رو از دوستان بگیرید که خودتون با دقت ببینید. ببینید تکنو تروریسم، تروریسم تکنولوژیک، همین که نمیذارن امکانات تکنولوژیک دست ملتی برسه. سایبر تروریسم، سایبر تروریسم اون کاریه که تاسیسات نیروگاه اتمی نتنز رو نابود کردن از طریق ویروس استکسنت، یه ویروسی فرستادن از طریق به اصطلاح مسائل سایبر. و سانتریفیوژا که شنیدید، این سانتریفیوژ یه چیزیه که سرعت خیلی زیادی میچرخه، یه لوله های استوانه های بلندی هستن که برای اینکه بتونن غنی سازی کنن اینا سرعت خیلی زیاد داره چرخششون، اینا با کامپیوتر کنترل میشن. اون ویروس از طریق دستگاه PLC اومده بود، نصب شده بود روی این کل این سوپر کامپیوترهای نیروگاه نتنز، انقدر دور این سانتریفیوژا رو تند میکرد که اینا ذوب میشدن. میلیاردها دلار، نه میلیونها دلار، میلیاردها دلار به ما خسارت خورد. یه فیلم مستند آمریکایی براش ساختن متخصصین خودشون که این کار انجام دادن، سرویس جاسوسیشون، به اسم زیرو دیز. اینو پارسال تابستون وقتی که این فیلم منتشر شد من خودم رفتم توی برنامه تلویزیونی برای مردم توضیح دادم. اون فیلم رو اگه ببینید متوجه میشید که اون چه نوع تروریسمیه. اون اسمش تروریسم سایبر، سایبر تروریسم. نوعی از تروریسم، همونطوری که گفتم بایوتروریسمه که جمعیت جهانو کم کنن، بیماری زیاد کنن. نوعی از تروریسم، تروریسم کشاورزی، آگروتروریسم. نوعی از تروریسم، تروریسم حوزه توریسمه. توریست میتونه جنبه تروریسم باشه، بهش میگن توریسم تروریسم. نوعی از تروریسم هست که تروریسم اقتصادیه، تروریسم مالی، بهش میگن اکانو تروریسم. نمونه ای از که پول، این چیزی که شنیدید، پولشویی، مثلا پولا رو جابجا میکنن تو دنیا، پولشویی میکنن، ترور اقتصادی میکنن. نوعی از تروریسم هست که تحت عنوان پالیتیکو تروریسم شناخته میشه که تو ایران معروف شده به انقلاب مخملی، یعنی میان با کارهای سیاسی ثبات یک کشور رو به هم میزنن، حکومتش رو واژگون میکنن، به اینا میگن پالیتیکو تروریسم. نوعی از تروریسم هست که توسط رسانه ها اعمال میشه، بهش میگن مدیا تروریسم، یعنی شبکه های ماهواره ای، تلویزیون ها، روزنامه ها، مجله ها، مدیا تروریسم. نوعی تروریسم وجود داره که تروریسم مسلحانه گرمه که بهش میگن گریلا تروریسم. گریلا تروریسم همینه که بهش میگیم داعش، سازمان منافقی، اینا اسمشون گریلا تروریسمه. مجموعا حدود 30 لایه است. اینها رو نمودار و ساختارش رو و مطالب دیگرش رو که به درد شما بخوره، اونایی که دوستانی که میخوان آشنا بشن با این موارد، اینها رو استفاده میکنن. یکی از اونایی که یه مقداری من تو این جلسه بهش پرداختم، اتیکو تروریسم یا تروریسم اخلاقیه که در حوزه مسائل اخلاقی میگنجه، نابودی مناسبات خانواده، نابودی زنان و مردان. و خب خود غربی ها جالبه بهش میگن اتیکو تروریسم، خودشون هم بیشتر از همه تو این زمینه ضربه خوردن. این رو میتونید از اون مدارک استفاده کنید و ببینید. چرا دولت جلوی تلگرام را نمیگیرد؟ شبکه اجتماعی یک نیازه. تلگرام رو بگیریم، جلوش رو بگیریم، بعد اینستاگرام رو فعال کنیم. اینستاگرام رو جلوش رو بگیریم، بعد واتساپ رو فعال کنیم. واتساپ رو جلوش رو بگیریم، بعد یه سیستم دیگه رو فعال کنیم. اینا هم که خودمون ساختیم، مثلا بیسفون، مثل سروش و موارد دیگه، اینا اون قابلیت و دامنه گسترده رو که بتونن از نظر فنی همه این زرچان، میدونید 40 میلیون نفر از ایرانی‌ها توی تلگرامن. از نظر امنیتی خطرناکه، قبول دارم. از نظر اخلاقی و غیره هم همینطور. یکی از مشکلاتمون اینه که جریان فنی در کشور ما حمایت نشد تا بتونه خودش یک سیستم اجتماعی بومی برای کشور تهیه کنه. یک زیرساخت اولی هم نیاز داشت، یعنی اینترنت ملی میخواد. چون شما اینترنت ملی نداشته باشید، یک شبکه اجتماعی درست کنید به جای تلگرام، خب باز اینترنت اساسش دست آمریکاییاست دیگه. میدونید اینترنت اساسش دست آمریکاییاست. یه سازمانی دارن به نام NSA که من فکر میکنم سال 88 توی جلسه برادران و خواهرانی که توی اتحادیه اون موقع دانش آموز بودن، سال 88 اینجا تحت عنوان جهان بدون مغز این بحث رو رفتیم. آمریکا سازمانی داره به نام سازمان NSA که این سازمان صاحب اینترنت در جهانه. این سازمان زیر نظر ارتش آمریکاست، یه فرمانده داره که یک دریا سالار آمریکایی به نام مایکل راجرز. این سازمان یک سازمان بسیار مخوفیه که حالا تو ایران زیر نظر وزارت مخابرات ارتباطات، ولی توی آمریکا خود سازمان مخابرات ارتباطاتشون خودش کاربر وزارت دفاع آمریکا در اینترنته. ما اگر شبکه اجتماعی مثل تلگرام هم بسازیم، به مردم بگیم برید اونجا، اما اینترنتمون، همین اینترنتی که هست الان، مدیریتش دست آمریکایی باشه، خب چه فرقی میکنه دیگه؟ یعنی در واقع ما زیرساخت رو ایجاد نکردیم، اومدیم روی این حبابها خونه درست کردیم. ما هم اینترنت ملی باید داشته باشیم، هم موتور جستجوی ملی به جای گوگل داشته باشیم، هم سیستم عامل جدا به جای اندروید و ویندوز باید داشته باشیم، بعد شبکه اجتماعی بومی. اینه که تلاشایی که تو کشور داره میشه این که بتونن همه این مجموعه رو انشالله بومی کنن. از طریق بستن و منع این چنینی صرف خیلی وقتا کار حل نمیشه، باید آگاهی و واکسیناسیون رو جدی گرفت. اگر ماهواره دلیل ایجاد فسادهای اخلاقی در جامعه شده، چرا قانونی وضع نمی‌کنن که ماهواره را ممنوع کنن، یا اینکه نیروی انتظامی جریمه برای آن به اصطلاح داشته باشه؟ ببینید الان قانون وجود داره، نیروی انتظامی هم ملزم به برخورده، ولی واقعیت اینه که خیلی از این موارد از طریق منع و مقابله نمیشه باهاش برخورد کرد و خونساش کرد. یعنی با تکنولوژی و پدیده‌های فرهنگی، از طریق تکنولوژی، از راه منع صرفا نمیشه. من منظورم این نیست که ما کنترل نکنیم، مقابله نکنیم. منظورم اینه که کارهای جدیتری باید صورت بگیره. یک وجهش همین قضیه واکسیناسیونه که عرض کردم. وقتی بیماری میاد ما سعی میکنیم جلو بیماری رو بگیریم، اما یه موقع از دست ما در میره، ما چیکار میکنیم؟ ما تک تک افراد رو تو وزارت بهداشت میایم واکسن میزنیم. واکسیناسیون که انجام میدیم، اگر اون بیماری هم بیاد، افراد چون واکسینه شدن اون خطر کم میشه در موردشون. از این رو ببینید، مسئله من یه گوشه از قضیه است، اما آیا شما لطف میکنید در حق پرنده هوا رو از زیر بالهاش بردارید؟ این بالهاش خسته میشه، بنده خدا طفلکیه میخواد بال بزنه. خب اگر شما هوا رو از زیر بالهای پرنده بردارید، این چجوری بال بزنه بره بالا، بالنده بشه، یعنی متعالی بشه بره بالا؟ انسان هم روی هوای نفس خودش اگر بال بزنه بالنده میشه، متعالی میشه، میره بالا. اگر قرار شد انسان ها امتحان بشن، که توی اسلام و قرآن امتحان انسان مطرح شده با فتنه ها، انسان ها برای امتحان چیزی باید جلو دستشون باشه. تو همین فضایی که ماهواره هست، اینترنت هست، شبکه های اجتماعی هست، نگاه کنید دور و بر خودتون، به خصوص توی شهر مذهبی و دارالمؤمنینی مثل یزد، ببینید چقدر مردم ایمانشون حفظ میشه. این مردم جلو دستشون ماهواره نیست، این مردم جلو دستشون شبکه های اجتماعی نیست، پس چرا ایمانشون حفظ میشه؟ یکی از مهمترین شهرهای مذهبی ما شهر یزد و شهرهای اطرافش. دلیلش اینه که مردم با وجود این زمینه های امتحان الهی روی این پشته های هوای نفس خودشون بال میزنن و از همین ظرفیت پشته های هوا استفاده میکنن برای متعالی شدن. از این رو یک، بخشی از کار با منع و ممانعت و مخالفت حل میشه، بخش دیگهش از طریق واکسیناسیونه. لایه بنیادی ترش اینه که ما باید به این هواهای نفسی که در معرضمون هست به عنوان پشته های هوا نگاه کنیم، که چطور پرنده از اینا استفاده میکنه برای بال زدن و متعالی شدن. ما انسان ها هم همین رو یاد بگیریم. ما امروز در کلاس های استراتژی کودکان تو مدارس به کودک کلاس اول و دوم ابتدایی اینو با بال زدن پرنده یاد میدیم. میگیم بچه ها خوبه ما هوا رو از زیر بالهای پرنده برداریم، خب ببریم بزنیمش کره ماه، اونجا هوا نیست، نمیتونه پرواز کنه. انسان اگه میخواد پرواز کنه باید هوای نفسش جلوش باشه. هنری نیست که انسان اسیر هوای نفسش بشه، هنر اینه که بتونه رو هوای نفسش بال بزنه. از این زاویه سوم هم به این موضوع نگاه کنید. چگونه بدون استفاده از خشونت میتوان از جمعیت جهان کاست؟ یا به عبارت دیگه گفته شد با افزایش جمعیت ظرفیت جهان پر میشه. خب حالا برای محقق نشدن این واقعه چه کار انجام میدن؟ یکی از راهاشون مسئله کاهش زاد و ولد، بیماری های گسترده ای که در حوزه زنان و زایمان به وجود اومده امروز در جهان و زاد و ولد داره کاهش پیدا میکنه، از طریق تغذیه. این یک بخش پروژه است که بخشی از تغذیه غلطی هم که الان در جامعه ما هست، مثل همین چیپس و پفک ها و موارد دیگه، اینا تو این زمینه در پسرها و دخترها موثره. گزارش های خاصی تو این زمینه هست که متخصصین فن باید بیان توضیح بدن. یک وجه دیگه اینه که از طریق بیماری های گسترده عمر افراد رو کوتاه کردن، دامنه بیماری هایی که به سرطان منتج میشه و زودتر افراد میمیرن رو گسترش دادن. صریحش رو در مستندی که تلویزیون هم پخش کرد تحت عنوان کره زمین 2100 میتونید ببینید. آمریکایی‌ها تو این زمینه بررسی انجام دادن که سال 2050 جمعیت کره زمین میرسه به حدود 10 میلیارد نفر و کره زمین چنین امکان و استعدادی نداره و باید بعد از این مرحله کاهش بدن. لذا قبل از سال 2100 جمعیت کره زمین رو مثلا باید تا میتونن چند میلیارد نفر کاهش بدن. یک راه جدیشون اینه که از همین الان شروع کردن عقیم کردن مردان و زنان تو سنین نوجوانی. دوم، بیماری هایی که فرد به 60-70 سالگی نرسه، تو 30 سالگی 40 سالگی بمیره. سوم، شیوع بیماری های گسترده که افراد رو به صورت گسترده نابود کنه. چهارم، وقوع جنگ های جدی. الان جنگی که توی سوریه انجام شده، توی 80 ماه گذشته 320 هزار نفر کشته شده، در جنگی که الان در یمن هست، در عراق هست و در جاهای دیگه. از طریق جنگ، از طریق بیماری، از طریق کاهش زاد و ولد، بالاخره جمعیت جهان رو به قول خودشون میخوان کاهش بدن. باید هوشیار بود. آیا آمریکا امکان دارد به ایران حمله نظامی کند؟ آمریکا مادامی که ما انسجام درونی داریم و قدرت اجتماعی درونی داریم به ما نمیتونه حمله کنه، چون اگر میتونست حمله کنه تا حالا این کارو کرده بود. آمریکا ضعیف‌تر از اون موقعیتیه که 30 سال پیش داشت و ما نسبت به 30 سال پیش در موقعیت نظامی قوی‌تری قرار داریم. اما آمریکا ضربه‌ای که به ما میزنه از طریق فشار اقتصادی و از فشار اقتصادی مهمتر از طریق فشار فرهنگی و اون چیزی که بهش گفتن جنگ نرم. آمریکایی‌ها حرفشون اینه که سافت وارفر، باید با جنگ نرم با مسائل سیاسی، اخلاقی، فرهنگی ایران رو از به اصطلاح به زانو در آورد و از میدون به در کرد. لذا نگران جنگ نظامی نباشید، شما صلابت قاسم سلیمانی ها رو دیدید در ارتش و سپاه. چرا تفکر جوانان ما تا این حد آمریکا را توسعه یافته می‌دانند و نمی‌توانند واقعیت را ببینند؟ مقصر ما هستیم که تریبون داریم، مقصر استادان دانشگاه‌ها، مقصر اصحاب رسانه‌ها، مقصر ماها هستیم که باید واقعیت قضیه رو ترسیم می‌کردیم، شوخی کردیم، تعارف کردیم و سعی کردیم روشنفکر بازی در بیاریم، مبادا یه چیزی بگیم که مثلا فرض کنید اینا بگن آقا شما ضد موضع آمریکا و غیره هستید. اگر واقعیت‌ها رو خوب تشریح کرده بودیم از 20 سال پیش، 10 سال پیش، 30 سال پیش، جوان ما امروز اینجوری دچار مشکل نمی‌شد. تعارف می‌کنیم، یعنی استادای دانشگاه به من میرسن، استادای حوزه به من میرسن، فلانی چرا ور میداری آمار زنازاده های دنیا رو میبری تو دانشگاه رو پرده نشون میدی؟ شأن علمی خودتو نیار پایین، برو یه 4-5 تا واژه قلمب سلمبه سکولاریز، اندیویژوالیز از این کلمه ها بگو، میگن این چقدر باسواده. ولی وقتی رفتی گفتی آقا نقشه خانواده دنیا رو نگاه کنید، کلمبیا 84% مثلا زنازاده داره، فرانسه 57% داره، آمریکا 40% داره، میگن اینا چه حرفای زشتی میزنن. خب اگر به این جوونه گفتیم آقا آلمان همین امسال سال 1396 آلمان تو مجلسش همجنس بازی رو تصویب کرد، جوون بنز آلمان رو تو خیابونای یزد دیدی؟ ضمناً یادت باشه این ملت خوب بنز تولید میکنن، اما اینها قوم لوتن، 80 میلیون جمعیت دارن، 600 نفر نماینده مجلس دارن، نزدیک 367 نفر از نماینده مجلسشون رأی دادن به ازدواج همجنس بازا. این فساده رو باید چماق کرد، کوبید تو سر غرب. اما ما همین که بنز آلمانو ببینیم، بی ام و آلمانو ببینیم، دیگه یادمون میاد که اینا چه خباثتی دارن. در مورد آمریکا هم همینه. خجالت میکشه استاد دانشگاه ما، استاد حوزه علمی ما بره مثلا توی تلویزیون بنشینه رو منبرش یا تو کلاس دانشگاهش یا تو مسجد به مردم بگه آمریکا 400 میلیون پیج پرن داره، بعد که جامعه رو تو این زمینه‌ها یه بخشش رو فساد گرفت، از طریق شبکه پرن اومدن دخترای جامعه رو فاسد کردن، سپاه مجبور شد با حکم دستگاه قضایی بره اون شبکه‌ها رو بزنه منهدم کنه، بعد فیلم مستند براش میسازن پول و پر. خب نمیشد روز اول بیاد به این جوونا بگی بابا این آمریکایی که میگن، میدونید چرا تو ایران چشمای مردا حریصه؟ چون خانوما حجاب دارن، لذا چشمای مردا حریص میشه. ببینید در غرب که برهنگی وجود داره چشمای مردا حریص نیست. بعد گزارش آمریکایی چی میگه؟ میگه آمریکا 400 میلیون پیج پرن داره در فضای سایبر، 89% مصرف کنندش خود آمریکاییان. خب پس هرچی برهنه تر چشما حریستر. ما نتونستیم حجاب رو اینجوری معرفی کنیم، ما نتونستیم اخلاق رو اینجوری معرفی کنیم، لذا ما تعارف نداریم. من بدون تعارف تو دانشگاه ها آمار و ارقام اینا رو رو میکنم و اینجوری جوونه دیگه نمیتونه بگه آقا آمریکا یه جاییست که اونجا چون خانوما حجاب ندارن مردا چشماشون دیگه سیره، یا نمیدونم اونجا نمیدونم چون وضعشون تو دین رو کنار گذاشتن تکنولوژیشون به اینجا رسیده. نه، آمریکا دست کرده تو جیب دیگران، آمریکا ابردوز، حالا خوشبختانه یه دیوانه اومده شده رئیس جمهورشون آقای ترامپ داره کاملا هویت اصلی آمریکایی‌ها رو نشون میده. اینه که ما کوتاهی کردیم، خدا از تقصیرات ما بگذره. ما جوانانمون رو اونگونه که باید در مورد غرب و آمریکا توجیه نکردیم و این بسیار بسیار کار دشواری. چرا آمریکا ایران را تهدید میکند اما هیچ اقدامی برای حمله نظامی انجام نمیده؟ چون نمیتونه. رک آمریکا 100 متر اومد تو آبهای ما، کماندوهاش رو نیروی دریایی گرفت، همونجوری که گفتم گریه کردن. این نکته رو بگم خیلی طولانی شد اما حیف ندونید. اون شبی که ترامپ توی سازمان ملل گفت ایران از ارتش عظیم آمریکا میترسه، ما یک کلیپی درست کردیم منتشر کردیم، یک کلیپ 1 دقیقه‌ای که تو اینستاگرام بتونه پخش بشه. جمله اولش انگلیسی بود دیگه، آقای ترامپ گفت ایران از ارتش آمریکا میترسه، قسمت بعدیش این بود که کماندوهای آمریکایی اسیر شدن، نه این دوره جدید سال 94 یا اون سال 82. بعد دارن راه میرن شلواراشون رو خیس کردن. بعد این که این کماندوها کی بودن، چه واحد ویژه‌ای بودن، آموزشاشون تو 10-20 ثانیه نشون داده شد. و بعد این که اینا دستگیر شدن دارن گریه میکنن، و بعد این که دارن میگن آپولوجایز به انگلیسی. آقایون برداشتن اینو گذاشتن توی توییتر و فیسبوک خود آقای اوباما، چون اونجا میلیون ها نفر میرن ببینن. انقدر برای آمریکا گران تمام شده بود این کلیپ 59 ثانیه‌ای یک دقیقه‌ای که تو 2 ساعت بعدش صفحه اینستاگرام منو بستن. وقتی که مکاتبه شد که آقا چرا صفحه اینستاگرام بستید، گفتن شما صحنه‌های خشونت آمیز نشون دادید. بعد معلوم شد پنتاگون دستور داد، یعنی وزارت جنگ آمریکا دستور داد که صفحه رو ببندید. البته 3-4 روز بعدش صفحه ما رو باز کردن. اما بعدن ما دیگه فهمیدیم نشون دادن این که آمریکا یا شلوارشون رو خیس کردن این صحنه خشونت آمیزه. لذا اگر آمریکا یا جرأت حمله نظامی داشتن تا حالا این کارو کرده بودن. قاسم سلیمانی هیچ وقت با یونیفرم سپاه نمیره تو میدون جنگ سوریه و لبنان و عراق. همیشه میگه آقا شما هنوز ما جنگ اصلیمون شروع نشده که ما یونیفرم بپوشیم. با لباس خاکی همین سربازا میره تو میدون جنگ. دیدید دیگه توی تلویزیون. معناش چیه؟ معناش اینه که هنوز ما اینا رو قبول نداریم تو میدون جنگ. آمریکا هم این کارا نیست. مطمئن باشید آمریکا فقط سعی میکنه از طریق جنگ نرم، از طریق فشار فرهنگی و اخلاقی و از طریق فشار اقتصادی ما رو به زانو در بیاره. ما در فشار اقتصادی باید اقتصاد مقاومتی رو پیاده کنیم، به زانو در نیایم. در فساد اخلاقی، فساد فرهنگی باید جوانانمون رو توجیه کنیم که هر کس خودش رو یک شهید حججی بدونه، خودش رو حفظ کنه، شیطان نابود میشه. هر کدوم از شماها خودتون رو حفظ کنید، شیطان نابود میشه. هر کدوم از پسرهای نوجوان و جوان ما، هر یه نفر فقط خودش رو حفظ کنه از وسوسه های شیطان، آمریکا به نتیجه نمیرسه. من چشمم روشنه به این قضیه و مطمئنم که آمریکا دست به یک جنگ علیه ما بزنه گور خودشو کنده. نگران نباشید. دو تا سه تا دیگه مونده سریع بخونم. نقش رسانه ها در این امر چیست؟ مدیران رسانه نیز نقشی دارن؟ نه دیگه، اگه نقش داشتن که حضرت آقا نمیفرمود که این مجموعه فرهنگی ما خیلی هاشون تعطیلند، لذا آتش به اختیار. مقوله آتش به اختیار یه وجهی شامل حال دوستان رسانه میشه دیگه. رسانه های ما به همه چی بیپردازن غیر از مسائل اصلی. پس چطور با فروپاشی این کشورها، با حرامزادگی به اصطلاح این چیشون و تأثیرگذار در ذهن جوانان و جوان، آها گفته پس چطور، نوشتن که پس چطور با فروپاشی این کشورها با وجود حرامزادگی اینقدر در ذهن جوانای ما تأثیرگذار هستن؟ چون چهره دیگه ای از غرب نشون داده شده. یعنی اگر همین مقدار که گفتم هی مدام جوون ما میگه پورشه آلمانو ببین، بنز آلمانو ببین، بی ام و آلمانو ببین، به همین نسبت که تکنولوژی کارآمدشو میبینه، ناکارآمدی خانوادهش و زنازادگی و از همه بدتر این همجنس بازیشون که تصویب شده رو ما هی چماق کنیم بزنیم تو سرشون، بالانس میشه دیگه. میگن آقا این بنزش خوبه، اخلاقشون بده. انگلیسی هم همینطور، فرانسوی هم همینطور. اما ما هر چی نشون دادیم از غرب خوبیاش بوده. تلویزیون ما چه کار میکنه؟ اینا هی دارن مشروب میخورن، تلویزیون ما مثلا ترجمهش میکنه به نوشیدنی خنک میخوای. اینا تو تمام فیلماشون همش دارن حرف رکیک میزنن و فوش میدن. تلویزیون ما انقدر تو دوبله این فیلمای اینا رو خوب نشون میده که شما میگید بابا اینا چقدر اخلاقی خوب حرف میزنن. اخلاقشون که خوبه، همش هم دارن نوشیدنی خنک میخورن. خب ما چیزی از فساد اینا نمیبینیم. اینه که یه قلمش ربایی که اینا، چون میدونید ربا جنگ با خداست دیگه، اینا یک تمدن رباخارن. ما دیر جامعه رو حساس کردیم نسبت به رباخاری اینا، دیر جامعه رو حساس کردیم. به این خاطر من نقشه خانواده سازمان ملل که هر سال اردیبهشت منتشر میشه رو میگیرم دستم، مسجد به مسجد، دانشگاه به دانشگاه، مدرسه به مدرسه، انقدر تکرار میکنم تا جوونه میگه وای این کشوره که گفتی یه تیم فوتبال خوب داره. میگم اتفاقا بازیکنای تیم فوتبالش همشون اول 2-3 تا بچه داشتن، بعد با زنشون ازدواج کردن. یعنی روابط کثیف غیر اخلاقی. یعنی باید جامعه رو نسبت به این بعضی از دوستان ما، برای اینکه این چهره آمریکا و اروپا رو میخوای نشون بدی، میگن اینا حرفای زشتیه، نزنیم. خب نتیجهش میشه که بچه تو خونه بچه اون آقای مدیر و اون خانم مدیر بچهش تو خونه میشه علاقمنده به آمریکا. آمریکا 38 سال بعد از انقلاب به ما زور گفته، معاصره اقتصادی کرده، جنگ تحمیل کرده، کلی از افراد جامعه ما به خاطر تهدیدهای آمریکا شهید شدن. طرف بلند میشه تیشرت میپوشه میاد تو خیابونای تهران I love USA میرخصه که دیگه از فردای برجام ما دیگه مثلا با آمریکا دوست شدیم. خب آمریکا گذاشت به 2 سال نرسیده همچین علاقه هستن برمیگردن جفا میزنن، همچین جفا زد تو دهن اون جماعتی که فکر میکردن الان بعد از مذاکره با آمریکا همه چی درست میشه. خب شما دیدید ترامپ اومده میگه نه اون قبول نبود، باید موشکاتونم بدید، شرفتونم بدید، عزتتونم بدید، همه چیزتونو بدید، شاید چرخ هواپیما بهتون دادید. خب بابا این که از اول ما میدونستیم آمریکا اینجوریه، اما اونی که بلند میشه تو خیابون تهران اونجوری میرخصه آی لاو یو اس آ، اون ژنش دیگه مشکل داره، اون جزء اونایی نیست که ایمان داره عمل صالح انجام نمیده، اون بعد داره مشکل خودش رو با خودش حل کنه که انقدر کور بوده نفهمیده که 40 سال آمریکا داره یک ضرب به این ملت زور میگه. اون هم اسیر متاسفانه بعضی از ظواهر آمریکاست. لذا بازم میگم مقصر ما تریبوندارا هستیم که کمکاری کردیم. اما آخرین سوال، چرا دولت از بودجه بسیج کم کرده و بودجه دانش آموزی رو کلن حذف کرده؟ بسیاری از کارها کنسل شده به خاطر نداشتن بودجه. کمی هم در مورد سند BC که امضا شد توضیح بدید، خیلی از دوستان بیخبرن. خب سند BC سند مال سازمان ملل سال 2030، 17 سال دیگهش مونده. این سند همه اجزای مخابرات، صنعت، بهداشت درمان، مسکن و شهرسازی همه چیزو در بر میگیره، یکیشم در مورد آموزش پرورشه. اینی که سر صدا داشت تو کشور بلند شد اون سند بخش آموزش پرورشش بود. پس سند BC یک سندی موسوم به پیشرفت هزاره که این سند اسمش سند توسعه پایداره، تو همه زیرحوزه‌ها یعنی راه ترابری، صنعت، رسانه، همه چیز، شهرسازی، مخابرات، همه چیز، کشاورزی، یکی از اجزاش آموزش پرورش بود. در این سند مسئله معیارهای تربیتی رو کی تعریف کرده؟ سازمان یونسکو. رهبر انقلاب فرمود یونسکو چه کار است برای ما طرح تعلیم تربیت بده، طرح خانواده بده. اونا میگن خانواده رو باید آزاد بذارید، ازدواج نباید باشه، اسمش بشه همباشی، کوهابیتیشن. کوهابیتیشن تو ایران تعریف شده به ازدواج سفید. پیامد ازدواج سفید آمار بالای زلازلگی توی غرب. خب اگر قرار شد به تعبیر رهبر انقلاب ما بیایم بگیم یونسکو برای ما تعریف کنه چجوری ازدواج کنیم، چجوری زندگی کنیم، چجوری بچه‌مون بره مدرسه، ما قافیه رو باختیم. ما به عنوان مسلمان تو دینمون معیارهایی برای این چارچوب‌ها داریم که خب فشار آورد رهبری و جلو کار گرفته شد. البته شنیدم بعضی جاها بی سر و صدا دارن بعضی اجزاشو پیاده میکنن، خودشونو ضایع میکنن. اینه که این مسئله به یک مصیبت تبدیل شده در جهان و خب تبعاتش هم داره. یونسکو چه مشکلی ما باهاش داریم؟ جولیان هاکسلی رئیس اسبق یونسکو، یونسکو سازمان فرهنگی زیر نظر سازمان ملله، این سازمان رئیسش یعنی آقای جولیان هاکسلی 50-60 سال پیش یه مطلبی نوشت، یه مقاله و کتابی نوشت. اون موقع ما دوره نوجوانی ما بود، وقتی که ما این رو خوندیم خب خیلی تکان دهنده بود. پارسال هم که این موضوع شروع شد و امسال هم که سر صداش بعد از عید جدی شد، من این رو تو رسانه‌ها اعلام کردم. جولیان هاکسلی میگه ما باید دین‌ها رو تو دنیا جمع کنیم، یهود و مسیحیت و اسلام و هندو و همه رو جمع کنیم، یه دین طبیعی بیاریم مبتنی بر نگاه داروین. یعنی یونسکو دنبال اینه که بیاد بادگیرهای یزد رو ببره ثبت جهانی کنه، بگیم آقا دیدی یونسکو مثلا اومد بادگیرهای یزد رو ثبت کرد. اما از اون بر بره چیکار کنه؟ بگه خب اسلام کنار، مسیحیت کنار، هندو کنار، یهود کنار، همه دینها برن کنار، چه دینی بیاد؟ دین طبیعی. خب این دین طبیعی البته توضیح داره که متوجه بشه چیست، مبتنی بر نظر داروین. لذا طرحی که یونسکو میده طرحی بسیار خطرناک و ضد دینیه. حالا یه سری افراد غربگرا هستن میگن شما تعامل ستیزید با دنیا. ما یه قلم تعامل سر برجام رو دیدیم، نتیجهش هم داریم میبینیم. حالا نتیجه سند BC رو 30 سال 40 سال دیگه که اخلاق جامعه فاسد شد بعد ببینیم، اون روز میشه برگشت؟ امروز میگیم آقا برمیگردیم اگه برجام شکست خورد، دوباره انرژی اتمی رو راه میندازیم. حالا انرژی اتمی هم ران اندازیم اتفاقی نمیفته، اما اگه اخلاق جامعه فاسد شد میتونیم برگردیم؟ آقا اینا کودکان رو آموزش جنسی میدن، اونجا مشکل فساد به وجود نمیاد، چرا دروغ میگید به مردم؟ خب یه مقدار تلویزیون فضا رو باز کنه، تعارف رو بذارید کنار، نشون بدید تو فضای فرهنگی غرب چه خبره، نشون بدید که زنازادگی چه خبره، نشون بدید که صنعت پرن چه میکنه. ولی وقتی غرب و فقط تکنولوژیشو نشون میدی و اخلاقش هم دست نخورده نشون میدی، بعد میگی حرفای اونا وحی منزله. امام میفرمود که از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم تو انقلاب، اما بعیده به این زودی ها از دست تربیت یافته های شرق و غرب نجات پیدا کنیم. این دختر ما اینجا یک بیانیه قرایی رو خوند و اونجا از قضیه مواجهه با نفوذی ها گفت. این جمله امام درسته، ما از دست تربیت یافته های شرق و غرب به این زودی ها نجات پیدا نمی کنیم. کسی که تربیت یافته یه غربه و غرب رو قبله آمال خودش میدونه، او حتما نفوذیه تو دستگاه حکومت. جمله رهبری، جمله من نیست. ایشون در دیدار اعضای شورای عالی امنیت ملی، دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی 2 سال پیش فرمود در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام باید ایستاد. لذا بله اینها هستند، ولی به هر جهت ما باید شفاف کنیم، روشن کنیم که مخاطرات سند 20C چیست. شروع کردن بی سر صدا تو بعضی شهرستان‌ها، شنیدم که آموزش جنسی کودکان رو شروع کردن، نمیدونم که آقا از این دست بحثایی که خب احتمالاً میشنوید. ولی هر چه جلوتر برن بیشتر تیشه به ریشه اخلاقیات میزنن، حیا رو در جامعه نابود میکنن، و این کسی که بی حیایی رو در جامعه بخواد این گونه بس بده، اول از همه خودش و خانواده خودش دچار مشکل میشن. امیدواریم خدا انشاءالله توفیق بده به نسل شما که نسل الحمدلله برومندی هستید، زمین سازی برای ظهور حضرت رو برای تحقق یک جامعه توحیدی و اخلاقی فراهم کنه انشاءالله. این نسل شما انشاءالله ایران عزیز رو به قله رفیع نظام جهانی برسونه، و من برای شما به عنوان دختران خودم دعا میکنم انشاءالله که شما هم ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. خدا تو این مسیر شهادت رو هم نصیب ماها بگردانه. موفق و مؤید باشید انشاءالله. و سلام.